سایر چیزا هم مثالاش رو خودتون پیدا کنید، کم نیست. دائما ما در زندگی همیشه دائما در حال انتخابیم، دقت نمی‌کنیم. پس معنای جنگیدن نفس با عقل روشن. نفس هم که میگیم اماره به سوء است، اونم دیشب توضیح دادیم که یعنی خواستش سیری ناپذیره. وقتی هم زمینه پیدا کنه ببینه که به خواستش پاسخ داده میشه، هی فشار میاره. از این جهت اماره به سوء است، یعنی امرش آمر نیست یه بار امر رو بکنه و بره بشه سر جاش، هی پشت سر امر یالا انجام، یالا انجام. اونم نه یک چیز، انواع و اقسام لذایز مختلفی. خب بعد از همه اینها باز یه معما برای آدم اینجا میمونه. خب بالاخره اونی که بنا شد ما را وادار میکنه به کارهای زشت در حال طغیان این خواسته ها، اینا خود نفسه. همین نفس هست که غرایز حیوانیش رو وادار میکنه به این که دنبال کارهایی بره که منتهی به گناه میشه. بعدم مداومت بر گناه موجب غضب خدا میشه، بعدم موجب هلاکت ابدی. اونایی که در همین مناجات شاکین ذکر شده بود و دیشب قرائت کرد. این من کیم که در مقابل نفس میگم خدایا از این نفس شکایت میکنه؟ من کیم؟ نفس که همون من است که دارای این غرایز است و هی دائما آدم را هل میده به طرف مراتب حیوانی و پست و مانع میشه از این که آدم تعالی پیدا کنه. منی که میخوام مبارزه کنم با نفس، من کیم؟ دو تا من داریم. بله در تعبیرات و اینها همینجور گفته میشه انسان یک من حیوانی داره، یک من انسانی، یک من ملکوتی. اما شاید این تعبیر خیلی دقیق نباشه. بالاخره من یه من هستم، نه نیم منم نه دو من، من منم، یه من. هم خواستهای مادی دارم، هم خواستهای معنوی دارم. هم شکمم گرسنه میشه و غذا میخواد، هم وقتی احساس جهل میکنم میخوام عالم میشم. وقتی احساس پستی میکنم در پیشگاه الهی، دلم میخواد تقرب به خدا پیدا کنم. همین منم دیگه. پس چطور من از نفس خودم شکایت میکنم؟ این واقعا یه بحثی است که از نظر علمی و بحث‌های عقلی هم جای تحقیق داره. و حالا برادران آشنا هستن این جمله معروفی است که النفس فی وحدتها کل القوا. نفس قوای متعددی داره که در عین اینکه این قوا کثیرن، اما نفس یکی است. همه اینها اتحاد داره مونه. ولی به هر حال برای اینکه در تفاهم آسان‌تر باشه، میگیم اون بخشی از نفس، اون حیثیتی از نفس که دارای غرایز پست حیوانی هست، اونو میگیم نفس یا نفس اماره. اون حیثیتی از نفس که از خود ما، اون خواسته هایی که ما را به تعالی دعوت میکنه، اون میگیم خود ملکوتی، خود الهی، نفس ملکوتی. بلا در حقیقت هر دو بخشی یا دو حیثیتی از یه موجوده. یه آدم بیشتر نیست، ولی قوای مختلف داره. این قوا هستن که در عمل با هم تضاهم بیگیتانی کنن. به لحاظ این که نفس دارای این قواست، میگیم نفس امار است. به لحاظی که اون قوا را داره و در مقابل این استادگی میکنه، مقاومت میکنه، میگیم نفس ملکوتی است. همون است که در با یه تعبیر دیگه میگیم جنگ بین نفس و عقل. با اینکه گفتیم عقل حیثیتش کار روشن کردن چیز دیگری نیست، ولی به هر حال برای اینکه در تعبیرها آسان‌تر باشه تفاهم، اینا این تعبیرهای ادبی به کار میبریم، جنگ عقل و نفس و جنگ نفس حیوانی با نفس ملکوتی. حقیقتش تضاهم بین خواستهای مختلفی است که در درجات مختلف برای وجود انسان است. انسان یه موجودی، اما درجات مختلفی داره، شؤون مختلفی داره، هم عرضی هم طولی. به لحاظ این قوای مختلف و خواستهای مختلف، اصطلاحات و اسمهای مختلفی هم برایش وضع می‌برن. خب حالا من این که دارم شکایت میکنم از نفس خودم یعنی چی؟ این نشان میده که خدای متعال به این وجود انسانی که قوای مختلفی داره، خواستهای مختلفی داره، یک حیثیتش هم حیثیت تصمیم گیریه. وقتی آدم دوتا کار متضاهم پیدا میکنه، ناچار انتخاب کنه، باید یه قوه تصمیم بگیره، یکی رو انجام میده. این هم یه قوه ایست مهمه است. منتها این تصمیم گیری ها در کارهای ساده آسونه. آدم یه راهی میره، میگه میتونم از این کوچه برم، میتونم از این کوچه، میتونم این طرف خیابون برم، میتونم اون طرف برم. خب تصمیم گرفتم دست راست برم، خب میرم. تصمیم میگیرم دست چپ برم. این تصمیم گیری ها خیلی راحته، اراده میکنه آدم فورا انجام. بله دوتاشو با هم نمیتونم برم، یکی رو باید انتخاب کنم، اما قدرت انتخاب رو دارم. اما وقتی این خواست ها طغیان میکنه، تصمیم گیری مشکل میشه. تا خواست ها آرام است، خفته است، فعال نیست، آدم یک هیجانی در وجود خودش احساس نمی کنه، یه حالت آرامیه، این تصمیم گیری براش مشکل نیست. اما وقتی یه خواست های هیجان پیدا کنه، طغیان بکنه، سرکشی بکنه، دیگه جلویش رو نمیشه گرفت، خیلی سخت میشه تصمیم گیری. تا وقتی این خواست ها به حد طغیان نرسیده، باید فرصت غنیمت شمرد. تمهیداتی کرد که اون خواست های حیوانی و پست طغیان نکنه، زمینه فراهم بشه که همیشه من تصمیم بگیرم خواست الهی را بر خواست نفسانی مقدم بدانم، تصمیم بگیرم. اگه طغیان کرده باشه و محکوم سرکشی یک غریزه باشم، دیگه نمیتونم زود تصمیم بگیرم. اما تا اینجا نرسیده، وقتی که فرصت غنیمت، این وقتیه که باید فکر کرد. این همه که در قرآن روایات راجع به تفکر سفارش شده برای این. آدم وقتی غضب کرده و در حال جوشش و خروش هست و دیگه عقلش اونجا فعال نیست، اونجا بهش بگم بشین فکر کن، چه فکری؟ اونجا داد میزنه، حمله میکنه، فوش میده، ناسزا میگه، جای فکر کردن نیست. اما تا به حد هیجان نرسیده، آدم جلوتر میتونه فکر کنه که اگه یک کسی به من دشنام داد، یه خود صبر، خود خودم رو کنترل میکنه، مواظبم زبانم حرف بدی نزنه. اینا رو وقتی هیجان نیست آدم میتونه این فکر رو ببینه. اینان در مورد شهوات و سایر غرایز شیطانی هم همینا هست. اون وقتی که آدم یه حالت نسبتاً آرام داره و محکوم غرایز نیست، هیجان غرایز در وجودش نیست، اون وقت باید غنیمت بشماره برای فکر کردن و مقدمات تصمیم صحیحی گرفتن. ببینید چقدر آیات قرآن مطالب مختلفی رو بیان می‌کنه. بعد میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، افلا یتفکرون، افلا تعقلون، مگه نمی‌فهمید؟ مگه عقل ندارید؟ گاهی سوال مطرح می‌کنه، خب شما که عقل دارید بگید ببینم این کار بهتره یا اون. الله خیران اما یشرکون لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. آخه دنیا و آخرت رو با هم بسنجید و این کدوم بهتره؟ بل آخرت و خیران و ابقا. مگه عقل شما اینو نمیگه؟ مگه تو کارهای دنیاتون اونی که لذت شدیدتر هست ترجیح نمیدید؟ مگر اونی که لذتش با دوامتر هست ترجیح نمیدید؟ چطور پای آخرت که میفته دیگه عقلتون کار نمی کنه؟ بله دارک علمهم فی الاخرت. وقتی نوبت به آخرت میرسه علما ته میکشه، عقل از کار میفته. البته اون عاملی که باعث این میشه اون عامل دومی است که طالب بحث قسمت دوم همین مناجات خواهد. بنابراین ما باید عقلمون رو به کار بگیریم قبل از این که هیجانات بر ما غالب بشه و ما را به راه شر سوق بده. با فکر و تعقل زمینه را برای تصمیم گیری صحیح قبلا فراهم. این راحت ترین کاری است که میتونیم بکنیم و عاقلانه ترین کاری است که میشه جلو برای جلوگیری از افتادن در مهالک انجام داد. خب این همه افراد این کار رو این فکر رو میتونن بکنن، اما کسی که معرفت توحیدی پیدا کرده و با خدا بیشتر آشنا شده میدونه که همه کارهای خیر دست خداست. یه خود با این معارف آشنا شده و این را پذیرفته که انا اولا به حسنات که منک و انت اولا به سیئات که منی. غیر از این که فکر میکنه و میخواد با نیروی خودش زمینه سازی کنه و تصمیم بگیره که جلو هیجانات نفس و تأثیرات نفس اماره را بگیره، خودش را آماده کنه برای مبارزه با نفس، یعنی مبارزه با اون خواستهای پست. بله نفس چیز دیگه نیست، خودش، یعنی جلوگیری کنه از این که اونها طغیان کنند و سرکشی کنند و آدم رو تحت تأثیر قرار بده، زمام اختیار رو از دست آدم برواید. تا اونجا نرسیده فکر کنه و خودش را آماده کنه برای مقاومت. غیر از این آدم موحد میگه به من یک پناهگاهی دارم که قدرت بی نهایت داره، همه اینا هم من که بتونم فکر کنم فکرشم را خدا داده و توفیق فکر کردنشم را او میده. اول خوب سرچشمه را بگیره، بگم خدایا تو من را نجات بده از شر نفس اماره، از شر کشش های نفسانی، به من توفیق بده که فکر صحیح کنم، به من توفیق بده که نتیجه صحیح بگیرم، به من توفیق بده که تصمیم صحیح بگیرم، همه اینا رو تو باید بده. این است که وقتی توجه پیدا کرد به خطرهای نفس اماره و آثار سویی که بر هیجانات حیوانی و شیطانی مترتب میشه، بهترین راه نجاتش اینه که خودشو در دامن خدا بیانداز، یعنی خودشو متصل کند به یک قدرت بی نهایتی که هیچ قدرتی در مقابل اون تا به مقاومت نداره. این همون حالت دعا و مناجات و توسل به خدا و اولیای خداست که اونچنان نیروی به انسان میده که در مقابل هر نیروی شیطانی میتونه مقاومت کنه. بستگی داره به پایه معرفتش و اینکه چه اندازه بتونه از این معرفت استفاده کنه و رابطهش رو با خدای خودش تقویت کنه، یعنی خودش را کوچک ببینه، هیچ ببینه و همه چیز را و همه قدرت ها را از او ببینه. خودش نیاز خالص، نیازمند به خدای متعال در همه چیز، حتی در فکر کردن، حتی در تصمیم گرفتن. اگه خودش آدم اینجوری عاجز ببینه و محتاج به خدا ببینه، زود خدا پاسخش میده. خب عامل دومی که در این مناجات شاکین مورد توجه شده و ازش شکایت شده، عامل دوم شیطان است. حالا شاید بحث نرسیم، ما در این جلسه بحث مفصلی در این باره داشته باشیم. اجمالا ما یک واژه شیطان داریم در قرآن، یک واژه ابلیس. شیطان جنبه وصفی داره، یعنی موجود شریر، اما ابلیس اسم شخصه. قرآن به ما تعلیم میده که قبل از خلقت آدم خدا یک موجودی از جنس جنیان آفریده به نام ابلیس، و این سالهای طولانی عبادت کرده که در نهج البلاغه است که 6000 سال قبل از خلقت حضرت آدم جناب ابلیس عبادت خدا کرد و اونچنان عبادت میکرد که ملائکه اون را از خودشون میپنداشتن، اصلا در صف ملائکه بود، غیر از عبادت چیزی ازش دیده نشد. 6000 سال. اما توجه دارید که در همون جزره که لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، تازه 6000 سال که میگیم، یعنی همین 1000 سالی که 360 روز هست سالش، یا 1000 سالی که هر روزش 1000 سال هست. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، اون کله آدم دیگه سوت میکشه که حساب کنه که اگه این سن سالها سال آخرتی باشد و هر روزش 1000 سال باشی، چقدر عمر ابلیس بوده قبل از خلقت حضرت آدم. اما فرمایش امیرالمومنین است لا یدرا، یعنی معلوم نیست که این سالهای دنیوی است آخری. البته برای خود ایشون که معلوم بوده، چون ما نمیتونستیم درکش بکنیم، میفرمان معلوم نیست، یعنی شما نمیفهمید. حالا فرض کنید همین 6000 سال دنیا، مگه 6000 سال چیز کمیه؟ 6000 سال این جناب ابلیس عبادت خدا کرد، ولی خدا میدونست در درون اون یک عامل فسادی هست، یا عامل کفر هست، و اون خود بزرگ بینیست، تکبر. این آفرینش حضرت آدم زمینه شد برای امتحان ابلیس و زمینه شد برای امتحان بنی آدم، از خود آدم شروع گرفت تا دیگران. ماها وقتی که یک کسی خیلی هنر داشته باشه میگن با یک سنگ دو نشون میزنه، اما خدا با یک سنگ صدها نشان میزنه. یک کار انجام میده، در چند فرمول این کار اثر میذاره، جاهای مختلف. به هر حال هم این معلوم وسیله بود که معلوم بشه ابلیس در درونش یک عامل کفر وجود داره، برخلاف اون چه ملائکه و دیگر هر کمیدی فکر میکنه، و هم وسیله بشه برای اینکه بعد آدمیزادها امتحان بشن و مراتب کمالشون متوقف بود بر گذروندن این امتحانات. این ابلیس شخص است، از جنیان هم هست، وجودش هم نامرئی است. قرآن می‌فرماید انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. ابلیس و دار و دستش شما را می‌بینند اما شما اونا را نمی‌بینید. این نص قرآن. کان من الجن ففسق عن امر ربه، اونم صریح قرآن. اما عنوان شیطان یک وصف عام نیست، بر ابلیس اطلاق میشه، بر غیر ابلیس هم اطلاق میشه، بر هر عامل شری عنوان شیطان قابل اطلاق. لذا قرآن شیاطین انس را هم نام میبره. کذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. شیطان در نظر قرآن منحصر به ابلیس و دار و دسته ابلیس نیست، انسان هایی هم که منشه شرند، منشه گمراهی دیگران هستند، به نظر قرآن اسم اونا هم شیطانه، شیاطین الانس. دشمنان انبیا همه شیاطین الانس هستند غیر از شیاطین جن. شیطان که گفته میشه گاهی منظور شخص ابلیسه و گاهی منظور هر عامل شرقی است، ولو انسان باشی، انسانی بشه که آدم دیگران را وادار کنه به گناه، اغوا کنه، گمراهشون کنه، اعتقاداتشون ازشون بگیره، اون شیطان است. اون شیطانی که در این مناجات بعد از شکایت از نفس شکایت از شیطان شده، خدایا از تو شکایت میکنم، نزد تو شکایت میکنم، از اون دشمنی که من را گمراه میکنه، از اون شیطانی که زشتی ها را به نظر من زیبا جلوه میده. بنابراین یه بحثی باید در این زمینه داشته باشیم که از نظر قرآن شیطان چه جور موجودی است و چه کار میکنه با آدمیزاد، چه نقشی در زندگی انسان داره، چه جوری کسی آدم رو وسوسه میکنه و گمراه میکنه. اعاذنا الله و یاکم انشاءالله.